دست بله. و پای نهادهای فرهنگی و برای همکاری با ایشون بلرزه
و یا اون ادامه ی اون ماموریتی که بسیار استراتژیکه.
اون چی شده؟ الان تعطیل شده؟
خب ضعیف شد دیگه، مثلا چون اون ماموریت رها شد دیگه. واقعا اون ماموریت میتونه به اصطلاح به اندازه کاری که حاج قاسم و جنگ به اصطلاح نظامی ما در منطقه استفاده رو انجام میده مؤثر باشه و کمک بکنه، چون دو تا باله ببینید، سخت و نرم باید همزمان با هم حرکت کنه. الان نرم واقعا اینجا از کار افتاده و حرکت نمیکنه.
آقای دکتر قرآن رضا منتظمی، خیلی ممنونم از شما، سپاس از شما هم سپاسگزارم. امیدوارم که باز هم توفیق داشته باشیم در برنامه شاهد عینی همراه شما باشیم. خدا یار و نگهدار شما.
شهرستان فلارد و روستای ابو اسحاق در راه دفاع از میهن، انقلاب و امنیت مردم شهدای بسیاری تقدیم کردند. یکی از این شهیدان شهید امنیت صدفان یکم علی سعیدی است. شهید علی سعیدی در 15 فروردین سال 1369 در روستای ابو اسحاق و در خانواده‌ای متدین و انقلابی چشم به جهان گشود. پدرش فرهنگی بازنشسته و از رزمندگان 8 دفاع مقدس بود. علی از کودکی دلباخته اهل بیت علیهم السلام بود و در کنار خانواده حضوری پررنگ در مراسمات مذهبی و عزاداری های محرم داشت.
در حین تحصیل که در مدرسه اسلامی گذران، در کارهای کشاورزی، در کارهای بنایی و کارهایی که ما در منزل داشتیم به نحو احسن با ما همکاری میکرد.
چون ماه رمضان تولد شد، هفتم ماه رمضان تولد شد، اسمشو گذاشتیم علی.
من و علی چون اختلاف سنی کمی داشتیم، از کوچیکی همبازی بودیم، یه رفیق بودیم، با هم بزرگ شدیم.
هیئت ها منو با خودش میبرد. وقتی ماه رمضان می شد، شبهای قدر رو با هم می رفتیم تا صبح نشستیم.
پس از دریافت مدرک دیپلم و پایان خدمت سربازی، با علاقه به خدمت در نظام جمهوری اسلامی به فرماندهی انتظامی پیوست و به دلیل آمادگی جسمانی و علاقه فراوان به ورزش در یگان ویژه تهران مشغول به خدمت شد.
شهید عزیز ما تو دوران دبیرستان علاقه زیادی به ورزش داشت، ورزش والیبال که تو همون دوران راهنمای دبیرستان جز تیم مدرسه شده بود، خیلی هم بهش علاقه داشتن، حتی تیم مخصوصی هم تشکیل دادن تا رسید قبل از شهادت شهید که یه تیمی داشتن، تیم والیبالشون هم از استان اصفهان، از به اصطلاح چهارمال بختیاری استان کوکیلو بنهاد، چند تا تیم جو شرکت بود تو شهرستان فلارد و تیمشون هم قهرمان شد.
خودم خیلی دوست داشتم که بچه‌هام تو نظام باشن، خیلی دوست داشتم که خدمتگزار مملکتم باشن بچه‌هام. از زمانی که جنگ همون جنگ ایران و عراق بود، خیلی مادرای شهیدی که می‌دیدم خیلی ارادت خاصی بهشون داشتم، خیلی دوست داشتم. گفتم اگه من 10 بچه تو دل خودم، دختر بودم، بچه بودم، گفتم خدایا اگر که من می‌خوام بچه بهم بده، دوست دارم که همش در راه خدا شهید بشن. خوش به حال اینایی که مادر شهیدن.
بزرگ که شدیم ایشون وارد نیروی انتظامی شدن، منم دیگه دانشگاه رفتم. بعد وقتی که تو اجتماع میدیدمش، برخوردش تو خانواده میدیدم، میدیدم که انگار حس میکردم یه روز شهید میشه. از 10-13 سال این همراه هم بود، این فکر تو سرم بود.
او در سال 1391 ازدواج کرد و صاحب دو دختر به نامهای آنیتا و رستا شد.
سال 91-92 توی درمانگاه مال خلیفه مشغول به کار بودم که یه روز آقا علی با خواهرشون اومدن اونجا که رفتن پیش پزشک علت سرماخوردگی اومده بودن. بعد اونجا منو دیدن و همون شد زمینه آشنایی ما و یه خواستگاری کاملا سنتی و بعدم ازدواج کاملا سنتی داشتیم. خیلی خانواده دوست و مهربون بودن، واقعا دلسوز خانواده بودن. یعنی وقتایی که از سر کار می اومدن با این حال که خیلی خسته بودن از کار، ولی با بچه ها حتما بازی می کردن، سرگرمشون می کردن که سر صدا نکنن، همسایه ها اذیت نشن.
عشق تو که قاب کنن انگار که اسیری، وقتی جای خودش عکسشو بغل می گیری. دختر بابای من
گاهی وقتی به عکس پدرم نگاه میکنم با خودم فکر میکنم که او فقط یک قهرمان نیست، او یک دانش آموز بود، یک همکلاسی بود.
بابا سر کار میومد، من میرفتم پشت کابینت قایم میشدم، اون وقت بابا میومد، من میدویدم میرفتم. مثلا ما یه چی میذاشتیم فکاشی ها، اون وقت با دمپایی میزدیم بهش تا بره اون طرف بخوره تو گل. اون وقت اون باز رو با بابا میکردیم، اون دلان براش تنگ میشه. مثلا بعض وقتا به آجی میگم که مثلا من باش گریه میکنم اینا.
دوری از خانواده باعث شد رسته خدمتی خود را تغییر دهد تا بتواند در نزدیکی خانواده خدمت کند. از این رو ابتدا به پاسگاه سادات حسینی در شهرستان ایزه و سپس به پاسگاه محل زندگیش در شهرستان فلارد منتقل شد.
ایشون هم اخلاق نیکویی داشت، واقعا به اخلاق نیکو معروف بود، به گونه ای که دوستان و آشناش همیشه میگفتن، همیشه از اخلاق خوب یاد میکردن. ایشون هم قهرمان بود، هم ورزشکار بود، هم افتاده بود، واقعا در تمام مأموریتای حضور داشت، همیشه فعال بود، جسارت خاصی داشت.
چون در کلانتری بسیار فردی خوش اخلاق، خوش برخورد و در انجام مأموریت ها واقعا جسور، قدرتمند و با اخلاق برخورد میکرد. با توجهی که خانمش هم کارمند بود و بچه‌هاش در کنار خودش بودن تو شیفت خدمتی خانم، ما هر وقت زنگ میزدیم هم جوابگو بود هم مراجعه میکرد.
هر موقع شیفت بود حتما باید میگفت من شیفتم، امشب میخوام عزاداری، باید بیام عزاداری. زنگ میزد مثلا یکی از بچه ها میگفت یه ساعت برید جا من روی شیفت، من برم عزاداری امام حسین.
شهید باز ورود میکرد در بعضی از مسائل دعواهای روستا و خانوادگی، به من میگفت بابا بیا بریم این فلانی، مثلا این فلانی با این دعوا کرده، بریم صلحشون بدیم. صلح‌جویی صله ارحام داشت، واقعا در بین مردم محبوب بود.
خوش برخورد، شوخ طبع، صادق و متعهد بود. مردی که خیلی زود در دل مردم دیارش جا گرفت. بارها در مأموریت‌های سخت و خطرناک برای حفظ امنیت و آرامش مردم قدم به میدان گذاشت و در چندین مأموریت نیز مجروح شد.
اکثر مواقع علی ما رو جمع کرد توی خونه، زنگ میزد میگفت من خانومم شیفته، حسین بیا بریم بالا. من گفتم خب خانم منم الان شام درست کرد، بیا هم اینجا. گفت شامتم بردار بریم هم اونجا پیش پدر و مادر. برخوردش با پدر و مادر خیلی خوب، متواضع، رفیق، با هم هر کاری داشت حتما زنگ میزد به بابا مشورت میکرد.
بنده افتخار میکنم که در مجموعه انتظامی استان چهارمحال و بختیاری با همکارانی دارم خدمت میکنم که مأنوسن با ادعیه زیارت عاشورا، دعای مناجات شاکرین، مخصوصا در این جنگ رمضان که به تأسی از حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام با روحی معنوی بسیار بالا و شجاعانه و ایثارگرانه حضور داشتند. شهید علی سیدی اهل انفاق بود، پول تو پاکت میذاشت و میگفت به باباش که به افراد مستحق و نیازمند پول بده و اهدا میکرد.
ایشون هم شجاعت داشت، هم دلاور مردی خیلی زیادی بالاخره در دفاع از این نظام و ولایت داشتن، به گونه که در دوران خدمتش در فراجا واقعا سه بار ایشون مجروح بودن. بازم با این وجودی که سه بار مجروح بودن، باز مأموریت خودش انجام میداد، با به عهد و پیمان خودش وفادار بود که در تاریخ 6/3/1404 به شهادت رسید.
شهید علی سعیدی سرانجام در ششم خرداد سال 1404 هنگام انجام مأموریت و درگیری با قاچاقچیان مواد مخدر در روستای قره به درجه رفیع شهادت نائل شد.
در تاریخ 6/3 تحریم بود اعلام کردن از استان سراسری بود با حضور فرماندهان و نیروهای زیرمجموعه. در حال برقراری تر بودیم که خودم شخصا با همین خودروی گشت کلانتری و آقای جلیل مسیر و جناب سروان سعیدی با هم بودیم تو محور قره. متاسفانه در برخورد با خودروهای حامل قاچاق به خصوص مواد مخدر ایشون به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
ساعت 5:35 دقیقه گوشی من زنگ خورد که بچه شما را ماشین شوتی زده به سراغش. به خانمم گفتم علی شهید شده. چی میگی؟ بچه ها گفتن نه، پاها شکسته. تا ما رفتیم بوسنه نرسیم دنبال شهید رفتیم، از قول همکارانش میگه فقط شهید بر لبش یا حسین بود و میگفت که شوتی رو نگذارید بره، این مواد مخدر داره، نگذارید بره.
خودم همیشه میگفتم، گفتم اگه بچه من مثل ابوالفضل نبود، مثل علی اکبر نبود، نوکر علی اکبر بود، خادم علی اکبر بود. خدایا خودت قبولش کن، خدایا من به تو سپردم، تو اول به من سپردی، امانت دادی، منم امانتت برگرداندم.
پس از شهادتش خانواده شهید با اقدامی ارزشمند اعضای بدن او را اهدا کردند.
طبق برنامه‌ای که هم فراجا و هم ساعت دارن، همواره یکی از برنامه‌های ما تجلیل و سرکشی از خانواده‌های شهدا است. خود ما احساس می‌کنیم که نیاز داریم که در منزل شهدا حضور پیدا بکنیم و وقتی پدر و مادر و بستگان شهدا را میبینیم حقیقتاً انسان روحیه میگیره.
به واسطه خون همین شهدای عزیز، فرزند عزیزتان شهید علی سعیدی، نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به واسطه خون همین شهدا انشالله سرفراز خواهد بود.
شهیدان برگزیدگانند، برگزیدگان خدای متعالند، با عهد خود، پیمان خود با خدای متعال اینا صادقانه رفتار کردند. شهیدان در برترین تجارت عالم برنده شدند. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، یعنی جان خودشو داره با خدا معامله میکنه. دیگه بالاتر از این چی میشه؟
دیوان تشریفات به احترام پیکر پاک شهید والا مقام علی سعیدی به خاتم روز پیش.
پیکر پاک شهید علی سعیدی در میان حضور گسترده مردم در زادگاهش روستای ابو اسحاق در کنار دیگر شهدای این روستا آرام گرفت تا نام و یادش برای همیشه در تاریخ این دیار و در قلب مردمش زنده بماند.
تشدید جنگ تجاری میان واشنگتن و اتاوا با اعمال تعرفه‌های 50% ترامپ بر بیش از 20 میلیارد دلار از کالاهای کانادایی.
آمریکا از تعرفه‌های اقتصادی به عنوان یک سلاح علیه ما استفاده می‌کنه. تعرفه‌های جدید آمریکا برای آسیب زدن به ما و تفرقه افکنی ایجاد شدن. اون چه که دولت ترامپ خواسته رو نمی‌پذیریم و تعرفه‌هایی رو که اعمال کرده نخواهیم پرداخت. اتاوا تعرفه‌های جدید واشنگتن رو دلار به دلار پاسخ میده.
داگ فورد نخست وزیر اونتاریو هم در پاسخ به سیاست‌های زورگویانه ترامپ آمریکا را تهدید به خاموشی کرد.
ما حداکثر فشار را اعمال خواهیم کرد. امروز اقدام به اعمال اضافه هزینه 25% بر صادرات برق کرده ایم. اضافه هزینه برای 1.5 میلیون خانه و کسب و کار آمریکایی که برق آنها توسط اونتاریو تامین می شود.
فورد همچنین طمع و زیادخواهی رئیس جمهور آمریکا را اینطور توصیف کرد.
رئیس جمهور ترامپ از آن آدم هایی است که روز اول پول ناهار شما را می دزدد، روز دوم کلاهتان را از سرتان بر می دارد و روز سوم کفش های ورزشیتان را می دزدد. به هیچ وجه نمی توان به او اعتماد کرد.
حالا کانادایی ها هم می دانند که برای استقلال باید بها بپردازند، اما این هزینه خیلی کمتر از هزینه سازش است.
تعرفه های ترامپ حمله اقتصادی به ماست. برای تضمین امنیت اقتصادی بلند مدت باید مستقل عمل کنیم. ما باید فقط به خودمان متکی باشیم. اگرچه مستقل شدن درد و رنج در پی خواهد داشت، اما این در مقایسه با تبدیل شدن به مستعمره امریکا در بلند مدت هزینه این ناچیز خواهد بود.
استقلال از امریکا این روزها فقط در کانادا جستجو نمی شود. بی‌اعتمادی به کاخ سفید فکر استقلال را بین متحدانش از غرب تا شرق گسترش داده. کارشناسان میگویند ادامه این روند زمینه ساز زوال ابرقدرتی آمریکا خواهد شد.
اگر متحدان آمریکا ندانند تعرفه ها چرا و چه زمانی افزایش یا کاهش مییابد و یا آمریکا به توافقی با آنها امضا میکند پایبند است یا نه، مطیع تر نمیشوند بلکه مستقل تر میشوند. کشورهای اروپایی الان به فکر مستقل شدن هستند و همه اینها از بی‌اعتمادی به آمریکا سرچشمه میگیرد. اگر آمریکا فکر کند با اعمال تعرفه میتواند امتیاز بگیرد، کشورها به این نتیجه میرسند که سازش دیگر جواب نمیدهد و به فکر جایگزین میافتند، مانند کانادا، همانطور که نخست وزیرش گفت. این گونه است که قدرت‌های بزرگ رو به زوال میروند.
سانوزو کوهانی، خبرگزاری صدا و سیما.
دست کنترلش دست یا انگلیسی بود یا روس بود یا امریکا. چه خوشون داد.
داستان از یک واقعیت پوشالی آغاز شد. مردی که گمان میکرد دیوارهای کاخش هرگز فرو نمیریزد. قدرتی که سنگ بنای آن از صدقه سر یک کودتای انگلیسی پا گرفته بود.
دوشان اگه که من کودتا شده خلاصه ما بچه بوده نتنیم کودتا یعنی چه. خودم به راسه آمدن اون خودم قرزاقا آمدن به تهران گرفتن داری.
سوم شهریور 1320 لحظه رویارویی او با یک حقیقت بود.
در جنگ بین المللی دوم در اثر خوشباوری در قفس طلایی به اصطلاح بی‌طرفی خودمون آرامیده بودیم تا اینکه به ما معنی بی‌طرفی را نشان دادم.
وقتی که تمام وعده ها فرو ریخت و یک جنگ تمام عیار علیه کشور تحمیل شد، ریل هایی که ساخته بود شد فرش قرمز زیر پای نیروهای متفقی و ارتشی که با غرور به آن تکیه کرده بود در چند ساعت تار و مار شد. پادشاهی که از خود تصویری مستبد ساخته بود در برابر بیگانگان کمترین مقاومت را نشان داد. او به راحتی چمدانهایش را بست، حکومتش را رها کرد و فرار را بر ایستادگی ترجیح داد.
رضا شاه حالت وحشت پیدا کرد و در صدد فرار برآمد.
متفقین ایران را میان خود تقسیم کردند. شمال ایران سهم روس‌ها شد و جنوب ایران سهم انگلیسی‌ها. پس از فرار رضاشاه، محمد رضا پهلوی را بر تخت نشاندند. حکومت دست نشانده ای دیگر برای غارت بی درد سر منافع ایران.
خاندان پهلوی سلطنتی نبودند بلکه با کودتا و حمایت انگلیس به تخت رسیدند.
تا اینکه یک قانون همه نقشه‌های بیگانگان را برهم زد. ملی شدن صنعت نفت. آنها که طاقت از دست دادن این گنج رایگان را نداشتند، پاسخ را با اسلحه و آشوب خیابانی دادند.
به نظر شما ایران چقدر برای غرب مهم است؟
به نظر من خیلی اهمیت داره، زیرا ایران دارای ذخایر فراوان نفت است و ما به ذخایر نفت نیاز داریم.
اما این بار تضمین شاه برای غارت بی درد سر فقط 25 سال دوام آورد. این بازی یک طرفه با انقلاب مردم برای همیشه برهم خورد. تا اینکه غارتگران زخم خورده به فکر انتقام و یک اشغال جدید افتادند. از چراغ سبز به صدام برای آغاز یک جنگ تحمیلی تا شلیک مستقیم به سکوهای نفتی ایران در خلیج فارس.
ما از صدام حسین حمایت کردیم وقتی جنگ ایران و عراق رو آغاز کرد.
طرحهای اشغال هرگز متوقف نشد و فقط شکل آن عوض شد. از تحریم‌های همه جانبه و فلج کننده تا طراحی یک کودتایی دیگر. کودتایی که همین چند ماهی پیش طراحی شد تا کار نیمه تمام چند سالهشان را یکسره کند.
ما به روشنی بیان کردیم که از معترضان ایرانی حمایت میکنیم.
اما این محاسبات قدیمی هم در همان قدم اول به یک بن‌بست بزرگ خورد. و اما امروز نقاب‌ها کنار رفت و آنها از آخرین نقشه خود پرده برداشتند. نقشه ای برای به زانو در آوردن ملت ایران، اما این بار در باتلاق جنگ گیر افتادند.
پیشبینی هم اشتباه از آب در آمد و جنگ ایران قرار بود در عرض 3 روز تمام شود.
آمریکا تلو تلو خوران وارد یک باتلاق شده که نمی‌داند چطور از آن خارج شود.
از تحریم و کودتا گرفته تا ترور، جنگ نظامی، محاصره دریایی و غارت منافع ملی، آنها تمام ابزارها را به میدان آوردند، اما باز هم به در بسته خوردند.
جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران شکست خورده. ایران بیش از 40 سال تحت تحریم بوده و فشار آمریکا دیگر برای تهران تازگی ندارد.
اینجا دیگر ایران بیدفاع شهریور 1320 نیست. نه پادشاه دست‌نشانده‌ای هست که با یک تهدید چمدان‌هایش را ببندد و برود و نه نیروهای نظامی که با یک تشر خارجی متلاشی شود. تاریخ ورق خورده و این بار این اراده و ایستادگی یک ملت است که پایان نقشه‌های استعمارگران را می نویسد. مهشید تراشی، خبرگزاری صدا و سیما.
وزک نمیر بهار میاد. واکنش سخنگوی پیشین فارسی زبان وزارت امور خارجه امریکا به اظهارات تازه وزیر خزانه‌داری امریکا درباره اعمال فشار گسترده اقتصادی مالی علیه ایران.
گروه‌هایی از وزارت خزانه‌داری، وزارت امور خارجه و ارتش امریکا اکنون با همتایان خود در سراسر جهان دیدار می‌کنند تا به آنها اعلام کنند که امریکا انتظار دارد اقدام کنند. هر کشور یک مهلت زمانی مشخص برای متوقف کردن فعالیت‌هایی که با ایران انجام می‌شود و ما شناسایی کرده ایم دارند. اگر آنها اقدام نکنند، ما از طریق اختیارات وزارت خزانه‌داری آمریکا به صورت یک جانبه وارد عمل خواهیم شد.
تحلیلگران غربی و ابری توضیح می‌دهند که چرا آلن آیر درباره به سرانجام رسیدن تازه‌ترین کارزار گسترده فشار اقتصادی علیه ایران ناامید است. سیور پلاکر تحلیلگر صهیونیست می نویسد
فشار اقتصادی واشنگتن صرفاً متوجه تهران نیست، بلکه متوجه شرکای تجاری ایران نیز می شود و اینجاست که موضوع برای آمریکا گران تمام می شود. شرکای اقتصادی ایران شامل چین، روسیه، مالزی، پاکستان، ترکیه و قطر و سایر کشورها می شوند. مقابله با این فهرست طولانی و متنوع برای دولت آمریکا دارای پیامدهایی خواهد بود. بنابراین آنچه به عنوان یک جنگ اقتصادی علیه ایران آغاز می شود می تواند به چیزی بسیار گسترده تر تبدیل شود. یک رویارویی اقتصادی بین المللی که با اقدامات تلافی جویانه سایر کشورها همراه خواهد بود.
وزیر خزانه داری میگوید که در نهایت اگر هر کشوری با ایران تجارت کند هدف تحریم قرار خواهد گرفت. این اقدامی نسبتاً بی سابقه است و همانطور که خود بسنت اعتراف کرده اگر فوراً اجرا شود میتواند نظام مالی جهانی را به فروپاشی بکشاند.
گاردین درباره نحوه اجرای این طرح ابراز تردید کرده و گفته هنوز مشخص نیست که دولت ترامپ تا چه اندازه میتواند به چین، بزرگترین شریک تجاری ایران که پیش از این مقاومت خود را در برابر فشار اقتصادی امریکا برای قطع ارتباط با ایران نشان داده، فشار وارد کند و پیامدهای تصمیمات کاخ سفید چه باشد.
تحریم و اعمال فشار اقتصادی علیه ایران کمکی به حل مسئله نخواهد کرد و صرفاً موجب تشدید تنش‌ها در منطقه خواهد شد. تهدید ایران به اعمال بیشتر فشار اقتصادی و سایر کشورها به اعمال تحریم‌های ثانویه در راستای منافع هیچ یک از طرف‌ها نیست. از دولت آمریکا می‌خواهیم از سیاست‌های مداخله جویانه و بازی‌های سیاسی دست بردارد و به حاکمیت کشورهای مستقل برای انتخاب شریک تجاری خود احترام بگذارد.
فارن افرس هم در مقاله‌ای با این عنوان فشار حداکثری بر ایران شکست خواهد خورد، جنگ ترامپ استراتژی آمریکا را به بن‌بست رسانده، تاکید می‌کند
جنگ چند وجهی که ترامپ آغاز کرده تفاوتی با رویه‌های پیشین ندارد، بلکه نمونه‌ای از همان راهبرد معیوبی است که از زمان تأسیس جمهوری اسلامی همواره شکست خورده. رویکرد سیاست خارجی ایران به دلیل پیچیدگی‌هایی که دارد عملاً آمریکا را گیج کرده است، به این دلیل که جمهوری اسلامی ایران همزمان هم آرمانگرا و هم عملگراست.
محمد حسن نیکبین، خبرگزاری صدا و سیما.
دانشگاه صدا و سیما در راستای تربیت نسل آینده هنرمندان و متخصصان متعهد و انقلابی در عرصه رسانه، از بین داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در آزمون کارشناسی ارشد برای رشته تهیه کنندگی، گرایش نمایشی، رادیو، گرایش تهیه کنندگی رادیو، تهیه کنندگی پویانمایی، هنرهای رایانه‌ای، گرایش هنرهای چند رسانه‌ای، جلوه‌های ویژه بصری، روزنامه‌نگاری رادیو و تلویزیون، علوم ارتباطات اجتماعی، مدیریت رسانه خدمت عمومی، فلسفه رسانه، مهندسی صدا و مهندسی برق، گرایش مخابرات سیستم دانشجو میپذیرد. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنمای انتخاب رشته و پایگاه اطلاع رسانی irib.uni.ac.ir مراجعه نمایند. روابط عمومی دانشگاه صدا و سیما. دانشگاه صدا و سیما.